بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين اگر ما از سرشته خطر سنگین درونی آزاد باشیم یا اگر کسی گرفتارشه آزاد بشه فیوزات خاصه الهیه چنان که در دوران حیات پاکان ثابت شده مانند باران بر درون انسان میباره و باریزش این باران گل ارزش‌ها و کرامات از سرزمین درون نمو می‌کنه، رشد می‌کنه. و به قول قرآن کریم انسان تبدیل به شجره طیبه‌ای میشه به باغبانی خود پروردگار چنان که درباره حضرت مریم در سوره آل عمران آمده انبتها نباتا حسنا مریم رو خدا رشد داد پرورش داد نمو داد رشد نیکوی نمو نیکوی تربیت حسنی چرا که او از همه خطرات درونی ایمان بود، معصوم بود، کارش به جایی رسید که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عنده رزقا، هر زمانی که زکریا پیغمبر خدا وارد محراب عبادت مریم میشد، رزق ویژه‌ای رو پیش او میدید. کلمه رزقن الف و لام نداره، نشانه یک رزق خاص ویژه‌ایه. قال یا مریم انا لک هذهی، این رزق از کجا برای تو آمده؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. ما به منبع اصلی وصل شدیم، اونی که به منبع اصلی وصل، دیگه محرومیت در زندگیش محال و این باران مرتب بر او میباره و از طریق همین باران فیوضات هم بود که چهارمین پیغمبر اولی العزم الهی در زمین وجود مریم نمو کرد، رشد کرد و این گل همیشه بهار در این زمین شکفت و موندگار شد. اما خطر اول، خطر اسیر شدن به من طبیعی، یعنی اسیر شدن در حوزه بدن، اسارتی که انگار اسیر رو در زندانی انداختن که این زندان هیچ روزنه‌ای به بیرون نداره، ملاقات کننده هم نداره، چون در من طبیعی انسان فقط خودش رو میبینه، دیگه دیده‌ای برای دیدن حق، دیده‌ای برای دیدن انبیا، دیده‌ای برای دیدن اولیا، گوشی برای شنیدن صدای حق و صدای اولیا برای او نمیمونه. حتی زبانش هم از سؤال نسبت به حق تعطیل میشه، وقتی نمیبینه، نمیشنوه، نمیفهمه چی رو بره سوال بکن، چی بپرس. به نظر مبارک شما عزیزان، این آدم همونی نیستش که در صفحه دوم سوره مبارکه بقره پروردگار می‌فرماید سمون بکمون اومیون کره، در حالی که قبلا کر نبوده، یعنی کر به دنیا نیامده بود، کوره، در حالی که کور به دنیا نیامده بود، لاله، در حالی که لال به دنیا نیامده بوده، اخرجکم من بطون امهاتکم و جعل لکم السمع، یعنی گوش شنوا، ول ابصار چشم بینا، ول افئده قدرت درک لعلکم تشکرون، که شما با این سه عضو دنبال شکر برید. شکر این سه عضو که این شکر اینه: اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستین. این سه عضو رو بهتون دادم، برید لعلکم تشکرون تا همه چی رو بفهمین. این تشکرون یعنی تعلمون، ضد اون لا تعلمون شیئاست. از مادر به دنیا اومدید هیچی نمیدونستیم، و این سه ابزار شناخت رو بهتون دادم که بعدن همه چی بدونیم: شکر گوش و چشم و نیروی فهم، علم، معرفت، آگاهی، دانش. علمی که واجب کفایی نیست که بگم حالا یکی رفت خدا رو شناخت، قیامت رو شناخت، انبیا رو شناخت، کفایت میکنه. یه لازم نیست من برم معرفت پیدا بکنم. این علم واجب عینیه. چرا واجب عینی؟ چون آبادی دنیا و آخرت هر کسی بستگی به این علم داره، یعنی بستگی به این معرفت داره، نمیتونه واجب کفایی باشه. این واجب، واجب عینیه، یعنی بر تک تک انسان‌ها عارف شدن به پروردگار و به قیامت و به انبیا و به ائمه و به حلال و حرام الهی و به مسائل اخلاقی واجبه، واجبیه که عکس العمل انجام این واجب آبادی دنیا و آخرت انسان، خیر دنیا و آخرت انسان. اونی که دوچار من طبیعیه، یعنی اسیر بدن، محور تمام زندگیش جسم، کاسبی برای جسم، خونه برای جسم، فعالیت برای جسم، ازدواج برای جسم. این آدم غیر جسم همه چی رو حذف کرده، هم از خودش حذف کرده، عقل رو، قلب رو، روان رو، معنویت رو، و هم از دنیای خارجش همه چی رو حذف کرده. خدا رو حذف کرده، انبیا رو حذف کرده، آیات الهی رو حذف کرده، عبادت رو حذف کرده. نهایتاً در این حجاب من طبیعی و انا گفتنش و من گفتنش و خودمحور بودنش غرق در تاریکی شده. تاریکی که کورش کرده، کرش کرده، لالش کرده و تبدیل به یه چنین موجودی شده که در قرآن می‌فرماید الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. بهره‌گیریش و خوردنش مانند حیوانات. خوب عاقبت این آدم چیه؟ فنار مسوم له، جایگاهش دوزخ. چون همه راه ها رو بسته بود دیگه، تنها شده. رفیقی نمونده بود براش، خودش هم همه رو حذف کرد. وقتی همه رو حذف کرده در غربت اسارت به من طبیعی دوچار شده و روز قیامت هم هیچی دنیاش به دردش نمیخوره، نه زن، نه بچه، نه مال، هیچ. خیلی ها در آخرت زنشون به دردشون میخوره، مردشون به دردشون میخوره، مالشون به دردشون میخوره، رفیقشون به دردشون میخوره، پیغمبر و امامشون به دردشون میخوره. خیلی ها شما نوح سوره مبارکه نساء رو ببینید. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. و این چهار طایفه قیامت بدون این رفیقاشون بهشت نمیرن. یعنی بین اینا و بین این آشنایانی که در دنیا داشتن، خدا و انبیا و ائمه و قرآن، حالت جذب و انجذابه. یعنی اینا به قول عرفا عاشق سالک مجذوبن، یعنی قیامت جذب پروردگار میشن. من کانو یرجو لقاء ربه، قیامت جذب پیغمبر میشن، قیامت جذب ائمه میشن، قیامت جذب قرآن میشن، قیامت جذب بهشت میشن، چون تو دنیا تنها نبودن. همه اونایی که در دنیا تنها زندگی کردن، خودشون بودن و بدن. اینا حتی 50 سال هم که با همسرشونن تنهان، با بچه هاشونن ولی تنهان، چون اینا زن و بچه هم برای بدن میخوان. اگر در این ناحیه از طریق زن یا بچه ها زخمی بخورن، اونا هم رها میکنن. اصلا کار رها کردن اونا براشون یه کار راحتیه، خیلی راحت. تا یه تلنگری میخورن که خوششون نمیاد، زنشون رو طلاق میدن. ولی اولیای خدا اینجور نیستن، اونا اسیر بدن نیستن. اونا یا همسرانشون در حقشون اشتباهی نمیکنن، یا اگر اشتباهی بکنن اهل گذشتن و حتی بدی زن رو، اگر از زن زخم ببینن، بدی مرد رو، اگر همسر از شوهر زخم ببینه، در جا گذشت میکنه. مثلا اهل فراق و هجران و تفرقه و طلاق و جدائی و دوری نیستن، چون اهل بدن نیستن، خودمحور نیستن. یعنی کاملا درک میکنه که اینجا خدا راضیه به طلاق نیست، اینجا خدا راضیه به عصبانیت و خشم نیست، اینجا خدا راضیه به هجران و جدائی نیست، اینجا خدا راضیه به این پول برای این بدن نیست، اینجا خدا راضیه به این لذت برای این بدن نیست، چون اسیر نیستن اون چه رو که پروردگارشون رضایت نداره، اینام رضایت ندارن. اما بدن محور و خود محور هر کاری خودش دلش میخواد میکنه، در جا طلاق میده، در جا کتک میزنه، در جا تهمت میزنه، در جا حق مردمو میخوره، در جا مال مردمو میبره، هیچ مشکلی هم نداره در این زمینه، چون تنها داره زندگی میکنه، چون از نصایح بریده است، از دلسوزان بریده است، از معنویات قطع رابطه است، هر تصمیمی میگیره خودش میگیره، نمیاد بگه خدا برام تصمیم بگیره، انبیا تصمیم بگیرن، عالم ربانی دلسوز تصمیم بگیره. اینا عوارض خطرناک خودمحوریه. خودمحورا به رأی و نظر ایشگی هم احترام نمیذارن، میگن خودم میدونم، دلم میخواد، بالا برین پایین برین این کارو میکنن. گاهی جسارتهای بدی هم دارن، میگن خودم بیاد بگه این کارو نکن، من این کارو میکنم. یعنی دیگه به مرحله کفر نشستم. اولین کسی هم که گفت من، ابلیس بود. یعنی این شعار آلوده مال دهان نجس اوست، ما نباید بگی، ما نباید بگی، ما ای بنا شد بگیم من، عیبی نداره به ما گفتن چجوری بگو من، بگو انی عبدالله. اگه دلت میخواد بگی من، بگو، اما این من تو به مبدأ و مرجعی که تمام صفاتش و کمالاتش بی نهایت وصل کن. اینی عبدالله یعنی من مخلوق، یعنی من گدای یکی دیگم، یعنی من نیازمند یکی دیگم، یعنی یکی دیگه کارگردون منه، یکی دیگه داره منو اداره میکنه، یکی دیگه دنیا و آخرت رو به من داده، یکی دیگه برای من پیغمبر و امام فرستاده. این من عیبی نداره، این منه انسانیه، این من حقیقیه. و اما دومین خطر که به عربی که در قرآن اومده میشه لی، به فارسی هم میشه مال خودمه. هیچکی در این زمینه ملکیت نداره، مال خودم، بدن مال خودم، دلم میخواد آب توش بریزم، دلم میخواد عرق توش بریزم، دلم میخواد ورق دستش بدم، دلم میخواد بدوزم، دلم میخواد بزنم، دلم میخواد بکشم، دلم میخواد ببرم، دلم میخواد گوشت خوک توش خالی کنم، دلم میخواد گوشت میته توش خالی کنم، دلم میخواد ارث خواهر مادرمو بخورم، مال من، همه چی مال منه. این حرف دهنه کی در اومد؟ فرعون. اونم در محضر دنیای ادب، وقار، علم، آگاهی، کرامت، هدایت، دانش، موسی بن عمران، سومین پیغمبر اولی العزم پروردگار، کلیم الله، تو دربار فرعون وایستاده، فرعون و درباریانشو ببره بهشت، فرعون و درباریانش هم پا توی کفش کردن که نرن بهشت. برمیگرده به بارگاه نشینانش میگه. ببینید این حرف چقدر حرف یاوهی. و اعتقاد به چنین حالتی آدم رو تبدیل به فرعون میکنه. من تبدیل به هیچی دیگه نمیشه انسان. الیس لی ملک مصر، حاکمیت مملکت مصر؟ این در این آیه. در آیات دیگر حاکمیت بر مردم مصر و ربوبیت هم بر مردم مصر و مالکیت هم بر مردم مصر آیا حق من نیست که من مالک همه این کشور و رب تمام مردم این کشور باشم؟ زمین مصر ملک من، مردم مصرم نوکر من، برده من، بنده من. موسی به او گفت در آیه دیگه است، منتم میذاری به من که مردم مؤمن رو به بردگی گرفتی؟ میگی همه برده منن. اونی که میگه مال من یعنی آزادی ممنوعه، حق تصرف در همه چی با شخص من، در زمین ها، در ملک ها، در مال مردم، در حق مردم، در جان مردم، در تربیت مردم و در کل کشور. الیس لی ملک مصر ام انا خیر من الذی هو مهین؟ شما کاخ منو نگاه کنید، دربار منو ببینید، بیت المال منو ببینید، حکومت منو ببینید، عظمت منو ببینید. من بهترم یا این گلیم پوش از راه رسیده پست؟ یعنی اونی که میگه مال من و ملک من، سومین پیغمبر اولی العزم خدا و کلیم الله، پیشش پست می نماد. چرا پست؟ چون دربار نداره، چون کاخ نداره، چون نیرو مثل من نداره، چون زر و زیور نداره، چون این گلوبندای طلا و دستبندای طلای منو نداره، چون قدرت منو نداره، او هیچی نداره، پسته. همه چی مال منه، من موجود برترم. الیس لی ملک مصر و انا خیر من هذا الذی هو مهین. ببینید انسانو به کجا میرسونه این مال من مال من. به اعتقادم داره میگه، با میگه واقعا کل مملکت مال منه، هر چی من یه نفر بخوام و بگم و هر کاری من یه نفر بخوام و بکنم. خیلی شعار خطرناک. تو تاریکی این شعار که آدم کلیم الله و پست میبین. تو تاریکی این نگاهه که انسان بهترین جمعیت مؤمن رو طبق قرآن شرزمتون قلیله، یه مش بدبخت و اندک ناچیز. چی مال منه؟ اون چه در بیرون وجود منه و در سفره طبیعت مثل آسمان ها و زمین و ستارگان، فضا، هوا، رودخانه ها، دریاها، چشمه ها مال من نیست، ابرها مال من نیست، ماه و خورشید مال من نیست. اون چم که الان در دست منه، روز تولد از مادر که مال من نبود، من روز تولد از مادر یه دونه همپرسم با هم نبود. قبل از تولد من یکی دیگه برام لباس خریده بود که من تا به دنیا میام اوریان نباشم، بیریخ نباشم، بدنما نباشم، منو بپوشونم. تا پیش پدر مادرم که بودم که مالک چیزی نبودم، گدای اونا بودم. اونا بعد میرفتن کار میکردن بیرزن تو شکم من. حالا هم که رفتم کار کردم یه چیزی گیر آوردم، بازم مالکش نیستم، مالک اعتباریم. اینو سیل میتونه من بگیره، آتیش سوزی میتونه بگیره، زلزله میتونه بگیره، جنگ میتونه بگیره، هیچ کدومشم پیش نیاد، سر و کله اسرائیل که پیدا بشه، من دیگه مالک هیچی نیست. اون وقت که اومدم یه همپرس نداشتم، حالا هم که میخوام برم یکی دیگه 5-6 متر پارچه سفید باید بخره بیاره منو کفن بکنم. نیگرم هم نمیدارن از ترس این که بدنم ورم نکنه، متلاشی نشه، کل محل رو به بو نکش، عجله میکنن منو ببرن دو متری زمین چال کنن، روشم سنگ بذارن و سیمان بذارن و خاک بریزن و روی همه اینام دوباره یه سنگ 200-300 کیلویی بندازن. انگار میترسن ما یه مرتبه قبر بلند شیم و یه دادی فریادی بکن. میگن همچین درشو ببندیم که دیگه نتونه پشت سر خودشو نگاه کن. اگه من مالک بودم سر 25 سالگی عمرمو نگر می‌داشتم، نشه 26، 27، نشه 50، نشه 60، نشه 90 که دیگه نه چشمی، نه گوشی، نه زبانی، نه زانویی، نه کمری، مالک چیم؟ چی دارم؟ یک کسی به حضرت سید الشهدا تو کوچه رسید، گفت آقا حالتون چطوره؟ امام وایستادن، در جواب حالتون چطوره، 7-8 جمله گفتم، آخر اون جملات گفتم فهمیدی حرف منو که حالم چطوره. حالا بعد این 7-8 مسئله بدان که انا افقر الفقراء و الیه، من از همه ندارای عالم ندارترم، یعنی من حالیم شده که ندارم، بقیه حالیشون نشد خیال میکنن دارم، اما حالیم شده ندارم، ندارم. ما مالک کدام تار موی بدنمونیم؟ که اینو ساختیم؟ کجا ساختیم؟ تو چه کارخونه ای؟ با سرمایه کی؟ و این مو رو با مته کی وسطشو سوراخ کردیم که هوا بخوره ریشش؟ ما مالک چی هست؟ و اما سوم که حرف خیلی زشتیه اینه که اعلام بکنم اون چه در اختیار دارم هرچ علا علم من اندی، مال تخصص خودمه، مال دانش خودمه، مال بینش خودمه، کسی در این مسئله دخالتی نداشت، خودم حالیم شده، علم من، دانش من، تخصص من این شعار مال کیه؟ مال قارونه، مال قارونه. ببینید اهل خدا به قارون چی گفتن، چقدر زیبا با قارون حرف زدن. یکی از زیباترین حرفای جهان این حرفاییه که اهل ایمان واقعی به قارون زدن، اولیاء الهی به قارون زدن. خیلی زیباست. من این آیه رو لمس کردم، زیباییشو. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، بیا با این ثروتی که خدا در اختیارت گذاشته که در مقابل کل ثروت دنیا یک قرون هم نمیشه، چون همه ثروت عالم که پیش قارون نبود، همه ثروت مردم مصر هم پیش قارون نبود، اونم یه تاجری بود، جزو تاجرای دیگه، پولش همه بیشتر بود، درآمد بیشتری داشت، انقدی نبود که اگر تناسب بگیریم مال قارون رو با ثروتی که اون روزگار دست مردم جهان بوده، یک قرون 2000 می شده. اما خدا چه لطفی به انسان کرد و چه دری رو باز کرده که به قارون گفتن بیا با این پولی که خدا در اختیارت گذاشته آخرت رو بخر. یعنی با این یه ذره پول بهشت ابدی رو بخر. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، پول دارای عالم، عجب به خودتون ظالمین. اینجا که هرچی ملک و املاک و کشتی و ویلا میخرین، آخرش جلوی همه اونا جنازتون رو برن خاک میکنن، اینا که میمونه، پولایی هم که ازتون جمع شده اونا میمونه، اقلا با یه ذره پولتون بهشت آخرت ابدی رو بخری. چقدر شما بدبخت و بیفکری، چقدر. چهار ستا میشه دوازدت. همین امروز تو روزگار ما دوازدت و نون تافتون چقدر میشه؟ بگو تافتونی 300 تا، دوازدت میشه 3600 تا. 50 سال پیش دوازده تا تافتون چقدر بود؟ من بچه بودم برای خونه نون میخریدم، دوازده تا تافتون 12 ریال بود، تافتون دونه 1 قرون بود. الان 1 قرونی نیست، 2 زاری نی، 5 زاری نی، 1 تومنی نیست. 12 زار. برگردین به 1500 سال پیش، 12 تا تافتون چقدر میشده پولش؟ پولش ریسیدن 6-7 کیلو پنبه یا پشم بوده که حضرت صدیقه کبرا ریسیده بود، هر روز یه سومشو امیرالمومنین برده داده به پنبه فروش، پنبه نخ شده رو پول گرفته، پولشو گندم خریده، اوورده خونه، حضرت زهرا با آسیاب دستی آرد کرده، 4 تا دونه نون درست کرده، روزم گرفتن، مارمزونم نبوده، اول شب 4 تا نون تافتون خالی گذاشتن سر سفره، نه خورما بوده، نه آبگوش بوده، نه برنج بوده، 4 تا نون خالی. در میزنه یه نفر، اینا هنو افطار نکرده بودن، گفت من کار افتادم، چیزی دارین به من بدین، من خرج دارم. 4 تا نون رو بردن دادن به اون. فرداشم هم دوباره 4 تا نون درست کردن. باز یه یتیم اومد در زد، گفت من و مادرم و اینا گشنه ایم، 4 تا رو دادن به اون. شب سومم یه اسیر اومد، گفت من خانوادم دورم، اسیر شدم، نون ندارم. 4 تا نون هم دادن به اون، 12 تا نون. برای این 12 تا نون خدا اقلن در سوره مبارکه انسان بالای 20 آیه درباره بهشت اینا برای این 12 تا نون تعریف کرد، نه برای نمازاشون، نه برای جنگ های علی، نه برای ضربه هایی که در راه خدا زهرا خورد، نه، بر 12 تا نون تافتون. گفتن قارون با این پولت بهشت دائمی بخواه، همش هم خدا نمیگه بده بهشت بخر، نه، ولا تنس نصیب و کمن دنیا، با این پول زندگی دنیا تم اداره کن، مرکب میخوای، خونه میخوای، لباس میخوای، عروسی بچهاتو میخوای، با همین پول خرج کن. و احسن کما احسن الله الیک، کار خیر بکن با این پولات، مدرسه بساز، مسجد بساز، پول بساز، حموم بساز، این همه پول میخوای چی کار؟ ببین خدا چقدر به تو نیکی کرده، تو هم به بندگانش نیکی. ولا تبغ الفساد فی الارض، پول دست کردن رو هم فساده، بخله، هرسه، طمعه، اینا فساد درونه، نجاست درونه. نرو دنبال فساد. قارون آدم کش نبود که، فساد در اینجا به معنی آدم کشی دوز نبود، فساد در اینجا به معنی دوزی نی، به معنی تکاثر ثروت، به معنی طمع، به معنی بخل، به معنی آز. ان الله لا يحب المفسدين، خدا پولدارای حریص بخیل و گدا صفت رو و روی هم دست کننده رو دوست نداره. زیباتر از این نصیحت نمیشه. برگشت قارون به اینا گفت اوتیتو علی علم اندی، پولا کارکرد دانش و بصیرت و تخصص و آگاهی خودمه، به خدا هیچ ربطی نداره. این حذف خدا. قرآنم میگه فخصف نابهی و بداره، جلو چشمش خودشو و خانهشو و گنجهاشو به زمین گفتم دهن باز کن ببر پایین، همه رو برد، تموم شد. اگه آدم این سه حجاب رو نداشته باشه چی میشه؟ یه دو سه تا نمونه چی میشه شو خداوند لطف کنه فردا شب براتون میگم، که حتی از مرده انسان باران فیوزات خدا دیدم برای زنده های تو دنیا کار برمیاد. از مرده انسان، یعنی از مرده انسان خدا کلیدی میسازه در عالم برزخ که مشکل مردمی که تو دنیا حل بکنه. اینقدر انسان رشد پیدا میکنه. خب من یه مقدار درد هر شب بدن رو داشتم، هم خسته شدم، چند تا دعا بکنم. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از این حجاب ها و خطرات درونی و برونی حفظ فرما. خدایا همین جوری که تا حالا ما رو از خودت و بندگی خودت محروم نکردی تا آخر اون محروم مکن. خدایا شر این گرگان ساخت وهابیت رو که در همه دنیا پخش شدن از سر مسلمان ها کوتاه کن. خدایا به حقیقتت آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. خدایا به حقیقتت دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، ماه رمضان ما، محرم و سفر ما، مرجعیت و رهبری ما رو از همه حوادث حفظ فرما. خدایا این مردم وظیفه شونو در این مملکت انجام دادن، به حقیقتت بعد این انجام وظیفه پرشورشون تمام مشکلاتشونو حل کن. دل این مردمو خوش کن. تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.